ساعتی بعد سلمانی کارش را تمام کرد و پیشبندش را تکان داد و با شادمانی گفت: بفرما شادومات، راضی هستی؟ جوان با نوعی حسرت و دلخوری نگاهی به آینه انداخت و گفت: خوبه، دست درد نکنه. ولی پسر جوان آه بلندی کشید و سلمانی نگران شد و گفت: چی شده جوان؟ بد کوتاه کردم؟ جوان روستایی گفت: نه خوبه، اما حالا همشو از ته بزن، آخه فردا اعزام میشه. فقط خواستم ببینم از سربازی که برگشتم و دوماد شدم چه شکلی میشه.
خب شنوندگان عزیز برنامه آوای کتاب، آنچه شنیدید بازخوانی و خلاصه کتابی بود به نام کلاغ‌سار. این کتاب در مجتمع هنری امام رضا در مشهد جمع‌آوری شده و در سال 1400 در انتشارات سخنگستر به چاپ رسیده. امیدواریم که پسندیده باشید. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی در این لحظه تقدیم به شما میشه.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان سلام عرض می کنم خدمت یکایی که شما سروران گرامی، یاسر بیگی‌زاده هستم و خوشحالم و افتخار می کنم که با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
کشتار، جنایت، قتل عام و تروریسم همزاد با شکل‌گیری رژیم صهیونیستی در قاموس این اشغالگران تظاهر یافت. اما دردناک‌تر آن که در 85 سال گذشته نظام بین‌الملل و همه نهادهای حقوقی در جهان چشم خود را بر این جنایت‌ها فرو بستند. بدتر آن که در 6 ماه گذشته بی‌سابقه‌ترین نسل‌کشی جهان معاصر در بستر قرن 21 و در انظار عمومی همه ملل جهان در حال اتفاق است. رسانه ها به صورت مستقیم جنایت جنگی را پوشش می دهند، اما جریان های مدعی حقوق و عدالت بین المللی در قبال این رخداد رقتبار و شنی سکوت پیشه کردند. سازمان ملل، دادگاه الهه، دیوان کیفری بین المللی، کمیته بین المللی حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و غیره به جز میتینگ های خونسا هیچ خاصیتی ندارند و شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل نیز به گروگان آمریکا، رژیم صهیونیستی و غرب در آمده است. در این فرایند که بیش از 2 میلیون انسان در بدترین شرایط از قحطی، آوارگی و کشتار نسلشان در حال برچیده شدن هستند، آنچه از عدالت بین المللی درک می شود جز پوسته پوچ و پر ادعا در جهت منافع غرب نخواهد بود. در ادامه برای تبیین این عرصه به این پرسش پاسخ داده می شود که چرا عدالت بین المللی در قبال نسل‌کشی و جنایت صهیونیست‌ها سکوت و حتی همراهی کرده است و علت این همه دوگانه انگاری در سطح جهانی چیست؟
برنامه امروز به موضوع بررسی جنایات صهیونیست ها در بستر ضعف و دوگانگی عدالت بین المللی اختصاص داره که من افتخار دارم تا گفتگو کنم با جناب آقای دکتر بهادر نوکنده، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر، خدمت حضرت عالی سلام و عرض ادب دارم. اگر با شنوندگان عزیز سلام علیکی دارید بفرمایید تا انشالله بحث رو آغاز بکنیم.
سلام و عرض ادب حضرت شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و انشالله گفتگوی که در پیش داریم مثمر ثمر باشه.
انشالله خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون و مزین فرمودید و وقت شریفتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دارید. ممنونم از حضرت عالی. پیش از اون که گفتگوی خودم رو آغاز بکنم، شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 162 برای عزیزان تهرانی شهرستانی رو خدمتتون اعلام میکنم تا پلی باشه جهت ارتباط ما و شما و همچنین راهی جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون و همچنین اگر احیانا سوالی از کارشناسان محترم برنامه داشتید در قالب پیامک سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید و برای ما ارسال و ما حتما قول میدیم تا از کارشناسان محترم برنامه جواب و پاسخ بگیریم و به سمع شما شنوندگان محترم برسونیم. خب برمیگردیم به موضوع برنامه که بررسی جنایات صهیونیست‌ها در بستر ضعف و دوگانگی عدالت بین المللی هست. خب همونطور که شنوندگان عزیز و بزرگوار مستحضر بوده و هستن، ما طی چند هفته گذشته دچار چالش هایی در منطقه غرب آسیا بلخص بین کشور عزیز و فهناور خودمون جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی داشتیم و موضوع به صورت جدی از آنجای آغاز شد که خب رژیم صهیونیستی در صدد اون بر اومده بود که هر از گاهی افرادی از عزیزان و بزرگمردان و سرداران ما رو در خاک کشورهایی که ما به هر حال با اونها دوست هستیم مورد ترور قرار بده و خب آخرین موردش هم نقض قوانین بین المللی بود که در حقیقت کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه رو مورد هدف قرار داد و تنی چند از عزیزان و سرداران سپاه ما در آنجا به شهادت رسیدن و بعد از اون مرتب در حال آزار و اذیت و در حقیقت به قول خیلی متعارف کری خونی هایی بودش که نیت اون را داشت که به هر حال جمهوری اسلامی رو منکوب بکنه، ولی خب الحمدلله با موضوع و عرض به حضورتون که اتفاق بسیار شیرین و خوشایندی که در حقیقت ما به صهیونیست ها پاسخ شکننده و کوبنده ای دادیم و وعده صادق رو محقق کردیم، تونستیم خاک رژیم صهیونیستی رو مورد هدف قرار بدیم. الحمدلله عملیات بسیار موفقی بود و تونستیم در حقیقت این دشمن دیرینه خودمون رو سر جاش بنشونیم و خب این موضوع هم در حقیقت به همین اختصاص داره که الان در این بستر زمانی در حقیقت ما دچار دوگانگی عدالت بین المللی شدیم و در حقیقت بعضی از کشورها که سردمدارشون استکبار جهانی و بالاخص آمریکای جنایتکار هست در کنوانسیون های بین المللی و مجامع جهانی دچار ضعف و دوگانگی شدند و در حقیقت واماندگی رخ داده در این موضوع که آیا باید در این مرحله هم از رژیم صهیونیستی حمایت بکنن نکنن، اگر بکنن چه پیامدهایی خواهد داشت و اگر نکنن. راجع به این موضوع اگر به عنوان مقدمه توضیحاتی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بفرمایید ممنون میشه.
بله، خب خیلی تشکر میکنم از حضرت عالی. قبل از ورود به بحث میخوام یه تاریخچه‌ای از نوع تشکیل سازمان ملل رو خدمتتون و شنوندگان عزیز بیان کنیم که اصطلاح ملل متحد رو نخستین بار آقای روزولت رئیس جمهور آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم به متفقین اشاره کردند و این اصطلاح در کاربرد رسمیش در بیانیه اول ژانویه 1942 که در منشور شورای آتلانتیک اومده بود در سال 1942 مطرح شد و اندیشه تأسیس سازمان ملل هم به کنفرانس مسکو، قاهره و تهران که در سال 1943 برگزار شد برمیگرده و تا اینکه در سال 1944 نمایندگان کشورهای آمریکا، شوروی، بریتانیا، فرانسه و جمهوری چین در کنفرانس اوکس که در واشنگتن برگزار شد اولین بار این عنوان رو مطرح کردند، تا اینکه در سال 1945 این جدیتر شد و شورای منشور ملل متحد به امضای 50 کشور رسید که الهام گرفته از منشور حقوق بشر کوروش بوده.
بله.
و عضویت کشورها هم که اکثر کشورها، یعنی تمام کشورها عضویت دارن در این سازمان به جز چند کشور محدود، و ارکانش هم از 6 رکن اساسی تشکیل شده.
درست.
مجمع عمومی سازمان ملل که همه کشورها در اون عضو هستن و فعال هستن، شورای امنیت، شورای اجتماعی و ارکان دیگه‌ای که در شورای در سازمان ملل متحد شکل گرفته. اما تفکراتی که حاکم هست بر نوع تشکیل سازمان ملل برگرفته از تفکرات اومانیستی، یعنی در واقع تکیه داره بر توجه بر انسان محوری و قدرت. در واقع سازمان ملل شکل گرفته از تفکرات استکباری بوده که به دنبال تضمین قدرت کشورهای بزرگ بوده و الان هم همینطور هست.
بله.
و همچنان توجهش بیشتر به کشورها و قدرت‌های بزرگ بین‌المللیه.
بله.
این نوع شکلگیری و تاریخچه خود سازمان ملل.
درست.
حالا من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب ما در ادامه از محضر حضرت عالی سوال رو داشتیم که خب الان در حقیقت خود سازمان ملل و برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی و مجامع جهانی در حقیقت که وظیفه اونها برقراری صلح و امنیت و آرامش در بین کشورها هست، الان دچار دوگانگی و ضعف شدم. اینکه آیا باید از رژیم صهیونیستی حمایت بکنن یا خیر، و اینکه در این بستر به کدوم طرف در حقیقت گرویده بشن، به قول خودمون سر بخورن و در اون سمت و سو قرار بگیرن و در اون جبهه قرار بگیرن براشون بیشتر میصرفه، به نفعشون هست. این رو خواهش میکنم توضیحاتی رو ارائه بدید.
خب طبعاً سازمان ملل متأثر افکار آمریکایی است و تقریباً 22% منابع مالی سازمان ملل رو ایالات متحده تأمین میکنه و در خود کشور آمریکا مستقره و به مسابه اون به شدت تحت تأثیر خلاصه دستورهای ایالات متحده است. در این قضیه هم خب با توجه به اینکه اسرائیل یک کشوری که در واقع ژاندارم منطقه برای آمریکا محسوب میشه، ایالات متحده هم خب سنگ تموم میذاره برای رژیم صهیونیستی در سازمان ملل. در صورتی که قطعنامه هایی که هست یا اون بازوهای مقاومتی و بازوهای نظامی که سازمان ملل داره به راحتی میتونه در مقابل این چپاولگری و کودک کشی رژیم صهیونیستی بیست، قطعنامه هایی رو بده.
بله.
با نیروهای نظامی که داره، تقریبا 12 ماموریت با 90,000 نیروی نظامی مستقر در سازمان ملل، میتونه به خوبی پاسخ این به قولی دهنکجی به ملت‌های مختلف رو بده. اما خب به دلیل اینکه تحت تأثیر تفکرات ایالات متحده هست، پاسخی قطعا داده تا الان که مخدمتون هستیم جسته گریخته قطعنامه‌های صادر شده، ولی پاسخ متقابل و درستی از سوی سازمان ملل صورت نگرفته.
بله.
و این هم تأثیری از قدرت ایالات متحده در سازمان ملل و خیلی بعید هم هست که در آینده سازمان ملل بتونه تأثیراتی رو در این زمینه داشته باشه.
درست.
و نتیجتاً اینه که خیلی اثرگذار نیست سازمان ملل در بحث جلوگیری از این اقدامات رژیم صهیونیستی.
خب اینطور اگر باشه، خب بر ذهن عزیزان شنوندگان اینجوری متبادر خواهد شد که خب پر نقش سازمان ملل چی هستش الان؟ در حقیقت فقط یک مجمع بین المللی، در حقیقت یک سازمانی هستش که فقط شکل گرفته تا سران برخی از کشورها در اون دور هم باشن، اینکه بودجه دارن، به هر حال نیرو دارن، چی هستش؟ موضوع.
خب خدمتتون که بیشتر سازمان ملل میگم اون چیزی که ماهیتش هست توجه داره به قدرت‌های بزرگ، جایی که قدرت‌های بزرگ تحت تأثیر قرار بگیرن خب اینا به پشتوانه این قدرت‌های بزرگ برمی‌خیزن، حمایت می‌کنن، قطعنامه‌هایی رو اعلام می‌کنن. همینطور که برای جمهوری اسلامی ما دیدیم سال‌ها قطعنامه‌های مختلفی رو تصویب کردن در حوزه تحریم ها و تهدید هایی که داشتن که جلوی جمهوری اسلامی ایران رو بگیرن، ولی درست. در مقابل ما میبینیم که در مقابل کشورهای بزرگ و کشورها حامی ایالات متحده و قدرت های دیگر بین المللی سکوت میکنن. همه اینا نشون میده که سازمان ملل اون ماهیتی که داره خیلی به دنبال حل مشکلات نیست و فقط در مقابل کشورهای حالا قدرت پایین‌تر فقط اظهار تأسف میکنه و بیانیه‌های خیلی بی‌معنی میده. و حالا درسته در بحث حقوق بین‌الملل یک سری قانون‌ها و قواعدی دارن، ولی اون چیزی که ما در این سال‌ها دیدیم و بررسی میکنیم آنچنان اثرگذاری تو جنگ‌ها و مسائل نداشت.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزارم از جناب دکتر بهادر نوکنده که توضیحات بسیار جامع و مانعی رو در خصوص سوالاتی که از ایشون پرسیدیم ارائه فرمودن. روی خط برنامه جناب آقای دکتر سجاد واعظ، کارشناس مسائل بین الملل رو داریم. آقای دکتر سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی. اگر با شنوندگان عزیز سلام علیکی دارید بفرمایید تا انشاءالله سوالاتی رو از محضرتون بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم، برنامه خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام و عرض ادب و احترام.
سلام علیکم، خیلی خوش آمدید و ممنون که وقت شریفتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. خب آقای دکتر، بررسی جنایات صهیونیست‌ها در بستر ضعف و دوگانگی عدالت بین‌المللی موضوع برنامه امروز ما هستش که ما در خدمت جناب دکتر بهادر نوکنده بوده و هستیم در استودیو. این سوال از حضرت عالی مطرح میشه که خب چرا عدالت بین‌الملل در قبال نسل کشی و جنایت صهیونیست ها سکوت و حتی همراهی کرده و به زعم حضرت عالی علت این دوگانگی و در حقیقت این دوگان انگاری در سطح جهانین چه هست؟
خدمت شما عرض بکنم که این دوگان انگاری که این روزها موجبات آزار بسیاری از ملت ها در روی کره زمین شده، این به واقع امر دوگانگی نیست. بایستی برگردیم و ریشه های ساختاری سازمان ملل رو نگاهی بهش بندازیم. خب قطعا بعد از اینکه اون فجایع رو در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم کشورهای در واقع فاسد و ظالم به وجود آوردن و به وقوع پیوست، خب اینها بعدش برای کنترل دنیا اومدن بحث ایجاد سازمان ملل رو مطرح کردن. خب قطعا وقتی که خود اینها سازنده این ساختار هستن و سازنده این سازمان هستن و توی ساختارشون شما نگاه میکنید میبینید مجمع عمومی هر نظری داشته باشه، اصلا تو زمانی که شورای امنیت نظر مخالفی داشته باشه مجمع عمومی اصلا نظرش ضمانت اجرایی نداره، هر آنچه که بخواد اتفاق بیفته بایستی فاتحین جنگ جهانی ها نسبت بهش نظر بدن و حتی اگر یه دونه از فاتحین هم نسبت به موضوعی نظر مخالف داشته باشه با استفاده از رأی وتوی خودش میتونه همه اون رو کلم یکون کنه.
بله.
و این ساختار نشون میده که مریض و بیمار هست. ما به واقع امر نظمی که بخواهیم با آن نظام بین الملل رو مدیریت بکنیم در هیچ ساختاری رو این روزها نداریم و هر بار که موضوعی شبیه موضوع فلسطین تکرار میشه، نه فقط هم صرفا موضوع فلسطین باشه، موضوعات دیگری هم شاهدش بودیم که یا باب طبع شرق بوده و غربی ها معترضش بودند و شرقی ها به تو کردند.
بله.
یا باب طبع غربی ها بوده، غربی ها ازش حمایت کردند و شرقی ها به تو کردند.
درست.
و خب این نشون میده که این ضعف ساختاری و بنیادی هست در سازمان ملل متحد و علارغم داشتن اسم عریض و طویلی همچون ملل متحد، ولی علی ظاهر این ملل هم نامتحد هستند و هم نابرابری درش بیداد میکنه شما شاهد هستید که بر سر موضوعاتی بسیار بسیار کوچکتر چون خواسته سردمداران فاتح جنگ جهانی ها هست، شما شاهد هستید که در دنیا چه قوقایی به پا میکنن، سریع میبرن توی فصلنامه فصل 6 و 7 شورای امنیت و اونجا پرونده رو باز میکنن و بهش رسیدگی میکنن. بارها و بارها شاهدش بودیم از قبیل جنگ افغانستان، از قبیل جنگ عراق و حمایتی که امروز در واقع از اسرائیل داره صورت میگیره و میبینیم که هیچ کس توانایی اصلا ایستادن در برابر اینها رو در هیچ جای دنیا نداره و این لازمش پس با این هستش که ما بایستی به این سمت حرکت بکنیم که این نظام و این ساختار موجود در سازمان ملل متحد رو به نوعی تغییرش بدیم و این اتفاق تا زمانی که شکل نگیره همه این موضوعات حقوق بشری و غیره همه سفارشی خواهد.
بله بسیار متشکرم. خب آقای دکتر، در این خصوص در قبال نسل کشی که از تقریبا میتونیم بگیم هفتم مهر ماه 1402 در نوار غزه اتفاق افتاد و بحث تقریبا میتونیم بگیم نزدیک به 32500 شهیدی که ما تا الان داشته و داریم و کلی آواره، کلی افرادی که به هر حال بی خانمان گشتن، زنان، کودکان و کسانی که به صورت مظلومانه در نوار غزه و در حقیقت فلسطین به شهادت رسیدند. خب این نسل کشی یک اتفاق بسیار غریب در تقریبا میتونیم بگیم برهه و قاچ زمانی کنونی بود و میتونیم بگیم یک بدعتی بود که جامعه جهانی در قبالش بسیار سکوت کردش و خب چون خود کشور آمریکا در حقیقت داعیه دار و در حقیقت پدرخوانده در حقیقت کشور آمریکا در حقیقت داعیه دار و پدرخوانده رژیم صهیونیستی هستش، ما خب این اتفاق رو دیدیم که در سطح جهانی بسیار بی توجه و سهلنگارانه از قبلش گذشتن. خب این بی توجهی جامعه جهانی و این بحث این که در حقیقت کشورهای دیگر خیلی صحبتی در حقیقت از این اتفاق و این نسل‌کشی به میان نیاوردن تا کی میتونه ادامه داشته باشه و کجا ما شاهد این خواهیم بود که جامعه جهانی در حقیقت چشم به حقیقت بکشاید؟
من با همه احترامی که برای این فرمایش شما قائل هستم،
بله،
اما معتقد به اینم که جامعه جهانی اصلا سکوت نکرد. یعنی شما این دوره شاید به ندرت بشه گفت جز معدود دوره هایی بود که این صدای مظلومیت خواهی از همه کشورهای دنیا بلند شد. چقدر اتفاقات نوظهوری ما توی اروپا داشتیم، از نروژ، دانمارک، کشورهایی که اصلا هیچ اصلا به تاریخشون هرگز تظاهراتی رو ندیده بودن.
خب این فرمایش از اتالی در سطح مردم هست آقای دکتر رامن، بیشتر در سطح دولت مردان عرض کردم.
حتی قدرت های نوظهور در بازی های جدید بین المللی مثل آفریقای جنوبی هم وقتی تلاشی رو شروع کرد ما شاهد هستیم. چون ببین همه اینها به نوعی شما لیست کشورهایی که از آفریقای جنوبی حمایت کردن رو نگاه بکنید، کم نیست تعدادشون، منتها یعنی منظورم همون دولت ها هستن. دولت ها همه حمایت کردن از اون شکایتی که به دادگاه بین المللی آفریقای جنوبی برد از رژیم صهیونیستی. اما مسئله اینجاست، شما میبینید وقتی این در واقع پرونده توی دادگاه بین المللی
فرمالیتی در حقیقت
سازمان ملل مرتبط هست باز شد، میبینید تاش خروجی که در واقع دادگاه داریم بود که ما از رژیم صهیونیستی درخواست میکنیم که آدم نکنیم.
خب تمام عرض من همین بود آقای دکتر،
یعنی پس ما برمیگردیم به همون عرض اول بنده، تا زمانی که ساختار سازمان ملل متحد ضمانت اجرایی لازم رو به دست در واقع شورای امنیت سپرده و حاضر نیست که این ضمانت اجرایی رو به مجمع عمومی بده و یا دیگر ارکان نظارتی همچون بحث حقوق بشر و سازمان های حقوق بشری و وابسته به سازمان ملل متحد در شرایط عادلانه و برابر،
بله،
خب قطعا ما هرگز شاهد این نخواهیم بود که عدالتی از حلقوم اینها خارج بشه.
درست. خب آقای دکتر، ما حضرت عالی روی خط داشته باشیم، جناب آقای دکتر ناصر ترابی رو هم که از اساتید دانشگاه و کارشناسان بین الملل هستند روی خط خواهیم داشت انشالله. حضرت عالی و جناب دکتر ترابی و همچنین جناب دکتر نوکنده که مهمان استودیوی ما هستند، هر سه بزرگوار انشالله به صورت چالشوار شاید یک موضوعاتی مطرح بشه و انشالله کار رو جلو ببریم. خدمت جناب آقای دکتر ناصر ترابی عرض سلام و ادب و احترام دارم. آقای دکتر اگه سلام علیکی داری خدمت شنوندگان عزیز بفرمایید تا انشالله مباحثی را انشالله با هم جلو ببریم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم، همکاران عزیزتون و مهمانان برنامه، به خصوص استاد واعظ که از شاگردان ایشون مصاحبه میشیم، خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خب موضوع برنامه رو همونطور که حضرت عالی و شنوندگان عزیز و دو مهمان عزیز برنامه ما مستحضر بود و هستند، بررسی جنایات صهیونیست‌ها در بستر ضعف و دوگانگی عدالت بین المللی هست. در خصوص نقش آمریکا و غرب در ناکارآمد کردن عدالت بین المللی و همچنین سکوت در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، اگر توضیحاتی رو خدمت شنوندگان عزیز دارید بفهمید تا انشالله باز برگردیم انشالله و از دو عزیز دیگر انشالله سوالاتی رو بپرسیم و در خدمت حضرت عالی هم باشیم. بفهمید.
بله اساتید مطالب رو فرمودم، من فقط از یه منظر دیگه اجازه بدید به مسئله نگاه کنم. اونم اینه که ما تا نفهمیم که چرا غرب و آمریکا اینطور تمام قد اومده پشت اسرائیل، نمیتوانیم درک کنیم که واقعیت میدان از نظر این نوع حمایت چیست.
بله.
ببینید الان یه اتفاقی داره میفته و چون ما در اسیر حجاب معاصرت هستیم شاید کمتر به اون دقت میکنیم و میپردازیم.
بله.
اون واقعی 7 اکتبر و اتفاقات بعد از اون و خیلی داره این اتفاقات سرعت بالایی رو به خودش میگیره، لذا عمق مطلب دقت نمیشه. ببینید در یه لایه نیمه عمیق، حالا من مسائل سطحی و روبنایی رو گذر میکنم، نیمه عمیقی که عرض میکنم خودش مطلب بسیار مهمیه. در لایه نیمه عمیق داره نظم نوین جهانی طراحی میشه و نظم قبلی داره از بین میره، یعنی از یک نظم تک قطبی داریم بینیم به یک نظم چند قطبی شبکی.
بله.
این رو خیلی صحبت شده در خصوصش و من نمیخوام زیاد بیشتر از این وقت شنوندگان و شما رو بگیرم.
اختیار دیدیم
که غرب داره تلاش میکنه که این نظم کنونی حفظ بشه یا تغییر این نظم قدیمی به نظم جدید با تغییر صورت بگیره.
بله.
اما یه بحثی هست، بحث خیلی عمیق‌تره و در لایه عمیق‌تری اتفاق داره میفته و اون چیه؟ اونی که موضوع اتفاقات اخیر یک نگاه تمدنی داره، یعنی به نظر بنده الان اسرائیل داره کل غرب و تمدن غرب رو با خودش غرق میکنه.
بله.
و غربی ها دارن دست و پای میزنه از این جهت که دیگه این تمدن ظهور و بروز میدانی رو نخواهد داشت و احتمال میدم که تأثیرش رو به زودی خواهیم دید. یعنی الان اتفاقاتی که داره میفته، ما اگر نشانه ها رو متوجه بشیم و این دماسنج ما دما رو به خوبی نشون بده، متوجه میشیم که این تغییر نظمه و تغییر تمدنه خیلی مطلب مهمیه. غربی ها دارن همه کار میکنن، یعنی حاکمان غرب، که آقا این اتفاق نیفته و هرچی بیشتر دست پا میذارن اثر معکوس داره.
راهش چی های دکتر
جان؟
راهش چی هست به زعم خودشون؟
اینا دارن ببینید چند تا حالا در حوزه استراتژی، من چون گذرا عرض میکنم، اینا استراتژی که طراحی کردن این بود که آقا کشورهای چالش برانگیز در هژمون رو، یعنی هژمون آمریکا رو در خود منطقه گرفتار کنن.
بله.
روسیه رو با اوکراین، چین رو با تایوان و ایران رو با آذربایجان.
درست.
تو که خب حالا ایران و چین صبوری کردن، روسیه مجبور شد اقدام کنه و جبهه مقاومت بدلی به اینها زد. این در حوزه استراتژی من نمیخوام وارد شم، اما در حوزه مبانی اینا دارن چیکار میکنن؟ دارن یک جلوه‌گری میکنن و و کاری که در طول این یکی دو قرن اخیر خیلی خوب انجام دادن، با ابزار رسانه‌ای که دارن تصویر رو دارن به شکل دیگه‌ای نشون میدن.
درست.
اما شبکه‌های مجازی